بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مصیرا. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. بعد از جریان سرقت اون کالا و تهمت متهم بری، این حکم را نازل فرمود: اگر کسی عالماً آمدن در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرد قابل بخشش نیست. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. از اینکه فعل مضارع آورد و نشانه استمرار است و از اینکه تمامیت حجت را قید کرد، فرمود من بعد ما تبین له الهدى، و از این طرف که فرمود راه بیگانه ها را دارد می رود و راه مؤمنین رها کرده است، یعنی از هر نظر برای او معلوم شد که راه پیغمبر چیست، برای اینکه هم با برهان معلوم شد برای او و هم با سیره متشرعین روشن شد، چنین کسی قابل بخشایش الهی نیست. فمود نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. این مضمون در سوره مبارکه انفال و سایر سور بازگو شد. در سوره انفال آیه 13 و 14 این است درباره مشرکین مکه: فمود ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار. چین که در سوره 8 باز از مشاقه کافران این چنین یاد فرمود، آیه 3 و 4 سوره 8: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. در سوره 8 جریان یهودی های مزاحم مدینه بود که با مشرکین همکاری داشتند، درباره مشرکین نیست، ولی حکم عام است، خواه درباره مشرک خواه درباره یهودی و مسیحی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از قیام حجت بالغه مشاقه داشته باشند. و چون مشاقه پیغمبر در حقیقت مشاقه خداست، چون که اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، زیرا پیغمبر از خود حرفی ندارد، لذا در آیه 4 سوره 8 دیگر اسم پیغمبر مطرح نشد. در صدر آیه فرمود ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، ولی در زیل آیه که اصل کلی را بیان میکند میفهمد من یشاق الله فان الله شدید العقاب، دیگر سخن از رسول نیست. همون طوری که در بعد اثباتی قضیه اگر کسی مطیع پیغمبر بود، مطیع خداست، من یطیع الرسول فقط اطاع الله، در بعد سلبی قضیه هم این چین است، و من یشاقق الرسول فقط یشاقق الله. از این جهت در هنگام تعلیل و بیان و کبرای کلی دیگه نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برده نمی شود. در سوره 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، آیات 32 به بعد این است: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. فرمود اینها که بعد از تمامیت نصاب حجت در مقابل خدا و پیامبر ایستادن، اولا هیچ کاری از اینها ساخته نیست، لن يضر الله را شيئا، ثانیا همه کارهای اینها را خدا باطل میکند، اینها نمیتوانند ضرر برسانند ولی خدا به اونها ضرر میرساند. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. چرا؟ برای اینکه ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفارون فلن یغفر الله لهم. این تعلیلی که در سوره 47 هست با تعلیل آیه محل بحث سوره نساء هماهنگ است. در اینجا فرمود اگر کسی مشاقه کرد با خدا و پیامبر، خداوند زمام او را به همون سمتی که او انتخاب کرده است میکشاند تا به جهنم ببرد. بعد تعلیل ذکر میکند، علت ذکر میکند، بعد ان الله لا یغفر. این که فرمود نولهی ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرن، اون رو معلل کرد، فرمود ان الله. چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه خدا مشرک را نمیآمرزد، زیرا مشرک هیچ تکیگاهی برای نجات ندارد. اصل عالم که به برکت ذات اقدس اله پدید آمد، اگر کسی موحد بود یک تکیگاهی دارد، و اگر کسی موحد نبود هیچ تکیگاهی ندارد. لذا در موارد دیگر جریان مشرک و اشراک را این چنین یاد میکند: و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. فرمود اگر کسی شرک ورزید مثل کسی است که در فضا پرد شد، این هیچ تکیگاهی ندارد، هیچ دستاویزی ندارد، نه دستش به بالا بند است، نه پایش به زمین، این در فضا معلق است. چنین انسان معلق بی پناهی یا در همون فضا طعمه کرگس به شاهین می شود، یا بادهای طوفانی او را به ته دره‌ها پرت می کند و او را نرم می کند. من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. حالا یا فتختفه تی در همون فضا، او تهوی به ریح فی مکان سحیق. چنین کسی هیچ تکیگاهی ندارد. در این آیه محل بحث فهمود که خدا هرگز مشرک را نمی آمرزد. این انه دلیل است برای اون نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. چرا این کار را میکنیم؟ برای اینکه ان الله لا یغفرن یشرک به، یعنی لا یغفر الاشراق را، شرک را نمی آمرزد، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیه در همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، آیه 48 همین سوره نساء بود، با تفاوت کوتاهی که در ذیل آیه ها هست. در آیه 48 همین سوره نساء این بود که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعد در زیر فرمود من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. در این آیه محل بحث در زیرش فرمود من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، وگرنه غیر از این زیل کل این دوتا آیه با یک لفظ به یک مضمون نازل شدن، دوبار هم نازل شده است. البته تکرار در قرآن برای موعظه هست، چون قرآن اگر تنها یک کتاب علمی بود یه مطلبی را که یه جا فرمود کافی است، ولی چون نور است به هدایت، در هر فرصتی به مناسبتی اون مطلب با زبانهای گوناگون با تعبیرات مختلف تعدیه می شود تا خاصیت موعظه‌ای را داشته باشد. در اینجا علت ذکر فرمود که علت این که خداوند چنون کسی را که سرقت کرد متهمی را بیگناهی را تهمت زد بعد از مدینه مرتدن به مکه گریخت و پایانش به شرک کشید چنین کسی را خدا نمی آمرزد. زمخشری در کشاف می گوید به اینکه یه پیرمردی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد من در هیچ گناهی مسامحه نکردم و خودداری نکردم، هر گناهی که اتفاق افتاد مرتکب شدم، ولی هیچگاه منکر خدا نبودم و هیچگاه در گناهم خود را به عنوانی که دارم در مقابل خدا قرار میدهنم نمیدیدم که حالا خدا را عاجز کرده باشم و خود را قادر بدانم، این چنین نبود، ولی گناهان زیادی کردم، ولی مشرک نبودم، آیا بخشیده می شوم یا نه؟ این آیه نازل شد که این جریان توبه است. این سخن جناب زمخشری تام نیست، برای اینکه این آیه نازل به توبه نیست، چون اگر توبه باشد توبه شرک را هم می بخشد. تو همون آیه 48 همین سوره نساء ملاحظه فرمودید که اگر مشرک توبه کند خب توبه او قبول است، همه اون مشرکین صدر اسلام توبه کردن و توبه اونها قبول شد. دیگر الان هم اگر یه مشرک توبه کند توبه او مقبول است. مسئله مرتد، اونم مرتد فطری، یه خصیصه فقهی دارد که در چهار حکم بخشوده نمی شود، وگرنه حکم کلامی او که توبه یک حکم کلامی دارد اون مقبول است، یعنی بین او و بین خدا گناهان او بخشوده می شود و رو مرتد فطری هم باشد. اما اون احکام چارگانه فقهی البته قابل اغماز نیست. پس این که جناب زمخشری نقل کردن که آیه به مناسبت توبه اون مرد عرب نازل شده است، این تام نیست، بل اینکه این مربوط به توبه نیست اصلا، به دو دلیل. یکی این که اصلش در صدر قضیه آیه دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خب اگر توبه باشد خدا شرک را میآموزد. این یک اشکال. دیگران است که در ذیل به عنوان قضیه موجبه جزئی ذکر کردن که و یغفر ما دون ذالک لمن یشا، دیگه لمن یشا ندارد که، اگر توبه باشد خدا تواب رحیم است، توبه هر تائبی را میپذیرد، به عنوان موجبه کلیه باز ذکر کرد. خب بله، ایشون چون دارد این دارد که فنزلت فی تائب، این حرف جناب زمخشری است در کشاف که فنزلت فی تائب. این آیه به دو دلیل مربوط به توبه نیست. دلیل اول همون بود که عرض شد. دلیل دوم این است که اگر توبه باشد توبه به عنوان موجبه کلیه قبول است، یعنی هر کسی توبه بکند توبه او مقبول است. چون که در سوره مبارکه زمر فرمود که قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اونجا هم ذنوب جمع محل و الفلام است، هم مؤکد به جمیع است، هر گناهی با توبه بخشوده می شود که شرایط توبه را داشته باشد، هر گناهکاری اگر توبه بکند توبه او قبول است، اونجا موجبه کلیه است. اینجا که به صورت موجبه جزئیه شد، چون بی توبه است، خداوند یک عده را که موحدن مشرک نیستن ولی گناهکارن بدون توبه می آمرزد، منتها این به نحو موجب جزئیه است، همون لمن یشا، اینه که هر کسی بین خوف و رجا زندگی می کند، امیدوار است که مشمول مغفرت حق باشد، از اون طرف خائف است که رحمت حق شامل حال او نشود، چون معلوم نیست اون کسی را که خدا می خواهد کیست. خدا چون حکیم است، مشیت و اراده او حکیمانه است، و چون حکیم است هرگز گزاف کسی را نمی آمرزد، چون که گزاف کسی را کیفر نمی دهد. ولی انسان نمی داند که آیا مشمول اون مشیت و اراده حکیمانه حق قرار می گیرد یا نمی گیرد. پس به این دو دلیل این آیه مربوط به توبه نیست. با توبه بله دیگر، چه اونجا دارد و انیبو الی ربکم، در همونجا بعد از اینکه فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چون توبه است بعدش فرمود و انیبو له جمیعا و اسلمو له. خب اگه انابه است به توبه است، مشرکین اگه توبه کنن توبه اونها مقبول است دیگر. اما جناب فخر رازی مطلب دیگری در این آیه دارد. پس اون چرا که زمخشری فرمود ناتمام است، اما اون چرا که فخر رازی میگوید، امام رازی میگوید به این که این آیه که فعلا محل بحث است، یعنی آیه 116 همین سوره با آیه 48 همین سوره یک مضمون دارد. قرآن کریم بعضی از آیاتش وعده را به همراه دارد، بعضی از آیاتش وعید را، و هیچ آیه‌ای که مربوط به وعید و تهدید الهی باشد با یک لسان دوبار نازل نشد، ولی آیه‌ای که راجع به رحمت و مغفرت و وعده الهی است با یک لسان دوبار نازل شد. خلاصه بیان جناب فخر رازی این است که بعضی از آیات الهی ناظر به وعده و رحمت است، بعضی از آیات الهی ناظر به وعید و غضب خداست. این دو طائفه در کنار هم نازل می شوند، هر کدام در جای خود، ولی هیچ آیه وعید و غضبی با یک لسان دوبار نازل نشد مگر همین آیه، این مگر آیه رحمت، که آیه رحمت و آیه مغفرت با یک لسان دوبار نازل شد و این نشانه افزایش رحمت نسبت به غضب است، که یا من سبقت رحمته غضبه. این خلاصه فرمایشش. این بیان هم ناتمام است، برای اینکه این آیه گرچه دوبار نازل شد ولی این آیه جامع بین وعد و وعید است، جامع بین رحمت و غضب است. البته اصل مطلب حق است که رحمت خدا بیش از غضب اوست و فرمود رحمتی وسعت کل شی، اما غضب وسعت کل شی باشد این چنین نیست. فرشتگان گفتن ربنا وسعت کل شی این علما و رحمه، خودش فرمود رحمتی وسعت کل شی و مانند آن. اصل مطلب حق است که رحمت خدا بیش از غضب اوست، ولی این استدلال ناتمام است. این آیه 48 و آیه 116 سوره نساء که دوبار نازل شد جامع بین وعد و وعید است، بین رحمت و غضب است. زیرا این آیه سه بخش دارد، بخش اولش غضب، بخش سومش غضب، بخش وسطش رحمت است. اولش این است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اول. سوم که بخش آخر است دارد که و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، یا و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. وسطش این است که و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس این آیه ممحض در وعد و رحمت نیست، این جامع بین وعد و وعید و رحمت و غضب است. از این جهت نمیتوان به این آیه که دوبار نازل شد استدلال کرد بر سبقت رحمت بر غضب. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقط ضلالا بعید. خب حالا قرآن چون مسائل اعتقادی و اخلاقی را که ذکر فرمود این رو تبیین میکند، حالا دارد به اصل تحلیل و تبیین مسئله میپردازد که مشرکین به کدام سمت رفتند، چرا مشمول رحمت خدا نیستند، چرا اینقدر دورند که ضلال بعید است. یه وقت است یک کسی از راه جدا شد ولی نزدیک راه است، صدای راهنما به او میرسد، نشانه های سالکان را او میبیند. یه وقت است که در تیه و بیابان سرگردان متحیر است و از راه مستقیم خیلی فاصله دارد، چنین کسی قابل هدایت نیست. حالا قرآن درباره این که اینا گرفتار ضلال مبینن استدلال میکند، میفرماید این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله. این مردم، این مشرکین جز اناس چیزی را نمیخوانند. دعوت اینها یعنی همون عبادت، دعوت اینها و عبادت اینها فقط به سوی اناس است. درباره این اناس وجوهی گفته شد که این سه وجه هم در مجمع بیان مرحوم امیرالاسلام است هم در تفسیر فخر رازی. یه وجه این است که منظور از این اناس همون اوثان است، یعنی اینها بت‌ها را می‌پرستند. چون از بت تعبیر به انسا می کردن، می گفتن انسا بنی فلان اون قبیلت کذا، لذا از اوسان به اناس تعبیر شده است. به اونها هم برای این بت ها نام مؤنث انتخاب می کردن، می گفتن لات عزا منات نائله، که لات مؤنث الله است، عزا مؤنث اعز است، منات مؤنث است که دارد و منات از ثالثت الاخرى که برای او که وصف مؤنث یاد میکنن و همچنین نائله. از این جهت قرآن فرمود این یدعون من دونه لا اناس. این وجه اول. وجه دوم آن است که چون بت‌ها اجرام بی هوشن و بی درکن و اجسام بی ادراکن، از این اجسام بی ادراک و از این چوب ها به لفظ مؤنث یاد می شود. مثلا میگوید هذه الاجرام تعجبونی نه یعجبوننی، هذه الاجسام تعجبونی نه یعجبوننی. جمع مذکر سالم نمی آورن، مفرد مؤنث می آورن. چون اینها چوبها و سنگها را می پرستیدن و اینها مبات بودن و از اینها به الفاظ مؤنث یاد می شود، لذا قرآن فرمود این یدعون من دونه الا اناس. وجه سوم آن است که اینها ملائکه را می پرستیدن و به گمان اینها ملائکه مؤنث هم. بعضی ها خواستن بگویند به این که منظور از این اناس یعنی شیئی که انعطاف پذیر است، مؤنث از اون جهت که انعطاف پذیر است و سبقه قبول دارد نه سبقه فعل، از اون جهت او را میگن مؤنث. آهن وقتی در برابر آتش قرار گرفت نرم میشود، میگن انس الحدید. اون حالت انفعالی و پذیرش رو میگن حالت تأنس. و چون انسا تأثر پذیر است به جنبه قبول و بیش از فعل اوست، از این جهت از او به انسا تعبیر کرد و منظور از این اناس همین است. و چون کاری از این بت‌ها ساخته نیست جز انفعال، لذا از بت‌ها به اناس تعبیر شده است. و این وجه مورد پذیرش سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان است. و برای توجیه این مطلب هم گاه گفته می شود که اگر منظور از این اناس مؤنث باشد این چنین نی، لازمش این است که بعضی از معبودهای اینها مذکر هست، مثل اینکه اینا مسیح را می پرستیدن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا اونهایی گفتن مسیح ابن الله هست، این گونه از بت پرست ها مذکر را می پرستیدن نه مؤنث را. پس اگر ما این اناث را به معنای زنها و مؤنثها بدانیم این نقض می شود. ولی اون چه به نظر می رسد همون وجه سوم است که منظور از این اناث همون اون فرشته هایی باشد که اینها او را مؤنث می دانستن. زیرا اگر ما بگوییم اینها بت‌ها را چون به نام لات عزا نائله منات نام گذاره می کردن، خیلی از بت‌ها بود که به اسامی مذکر نام گذاره می شد، مثل ود، یغوس، یعوق، نصر و مانند. عبدالود همون مثل که ما می گویم فرون شخص عبدالله هست، این هم در جاهلیت عمرو ابن عبدود، ود یکی از نامهایی بود که قوم هود یا نوح بونها مبتلا بودن، ود و یغوس و یعوق و نصر امثال ذلک، این هم خود را بنده اون ود می دانستن. عبدالود، خب اینها که دیگه مؤنث نبودن، مذکر بودن. و ثانیاً اگر شما این اناث را به معنای اجرام بگیرید نقض می شود، به اینکه اینها گاهی ملائکه را می پرستیدن گاهی هم مسیح را می پرستیدن. اگر بگویید اناث از اون جهت که این چوبها کاری ساخت از اینا ساخته نیست، جنبه قبولی دارن و انعطاف دارن، بی اثرن، خب اینها گاهی ملائکه را می پرستیدن مسیح را می پرستیدن، این مورد نقض به ملائکه و مسیح علیه السلام در هر دو سبخش هست. بهتر آن است که این حصر اضافی است نه حصر حقیقی، این یک. و ناظر به سنت جاهلی مشرکان حجاز است، این دو. و غالب اینها هم اون فرشته ها را معبود می دانستن. البته معبود اصلی اینها به زعم اینها همون مدبرات حق بود، یعنی فرشته ها. بعد تمثالی برای فرشته ها ترسیم میکردن، بعد این تمثال کم کم شده مجسمه، بعد های مجسمه ها را میپرستیدن. جاهل های اینها این مجسمه ها را میپرستیدن، و یعنی اصلا اینها اون مبدأ پیدایش بت پرستیشون همون پرستش فرشته ها و اونها بود. قرآن در زمینه اینکه اینها فرشته ها را می پرستیدن این چنین می فرماید در سوره مبارکه اسراء آیه 40، فرمود اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا، اینا می گفتن ملائکه را اناث می دونستن و ملائکه را می پرستیدن، اما مؤنث دانستن ملائکه در این آیه است. و اتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، که این آیه ناظر به آن است که اینها به زعم اینها ملائکه مؤنثند. ولی در سوره سبع درباره پرستش ملائکه و اینکه ملائکه را در حقیقت ملائکه را نمی پرستیدن، خدا شیطان را پرستیدن، نظری دارد که اون بعد ذکر می شود. در سوره زخرف آیه 16 و آیه 20 این است: ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، یعنی شما پسر دوست دارید و برای خدا دختر قائلید، چون خودتون اگر به شما خبر بدن که پسر دختر دار شدید متأثر می شوید و این را بد می دانید، ولی برای خدا دختر قائلید. اونگاه در آیه 19 فرمود و 19 سوره زخرف: و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و یسألون. در سوره انبیا که از عبادت های اینها نسبت به ملائکه یاد میکند، می فهمد ملائکه بندگان خدا هستند، معبود نیستند، اله نیستند، بل عباد مکرمون و هم به امره عملون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. در سوره انبیاء می فرمود که شما که ملائکه را می پرستید، خود ملائکه بندگان الهی هستند. خب از این شواهد معلوم می شود که اینها ملائکه را مؤنث می دانستند یک، و معبود می دانستند دو. قرآن هر دو قسمت را ابطال کرد، فرمود نه اینها مؤنثن چه اینکه مذکر هم نیستن، برای اینکه اگر چیزی جسم نداشت نه این چنین است نه اون چنان، مثل اینکه روح آدم نه زن است نه مرد، یه موجود مجرد نه مذکر است نه مؤنث. حالا گاهی به صورتهایی تجلی میکنن متمثل میشوند، ولی پیکر جسمی به اون صورتی که انسان دارد ندارد. در بخش دیگر که ملائکه را می پرستیدن در سوره انبیا فرمود به اینکه اینا بندگان خدا هستند، بدون اذن خدا کاری نمی کنند. خب به این حصر هم رسیدن و ملائکه هم به زعم اینها اناس بودن، این چنین تعبیر شده است. لکن اساس بحث در این دوتا حصر ناهماهنگ است. حصر اول این است که اینا فقط اناس می پرستیدن. حصر دوم این است که اینا فقط شیطان را می پرستیدن. این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطانا مریدا. جمع بین این دوتا هست این است که یکی وسیله است و یکی عامل اصلی. اینا هرگز ملائکه را یا معبودهای دیگر را نمی پرستیدن، این در حقیقت شیطان پرست بودن، و اگه شیطان اینا را اغوا می کرد می گفت که فرشته را بپرستید، فلون موجود را تقدیس کنید یا مسیح را تقدیس کنید، وگرنه اینا در حقیقت ملائکه پرست نبودن. تمام اضلال های اینها به وسیله شیطان انجام می شد. چون در سوره سبع احتجاج اینها را یوم القیامه یاد میکند. در سوره سبع آیه 40 و 41 این چین آمده است که فمد و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. خدا در قیامت ملائکه را و همچنین بت پرست ها را احضار میکند، از ملائکه سوال میکند این بت پرست ها شما را عبادت میکردند؟ ملائکه میگوند سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون. اینا جن میپرستیدن که شیطان کان من الجن، به دستور شیطان اونها اغوا شدن که ما را تکریم بکنن. در حقیقت ما نگفتیم، شیطان گفت، اینا حرف شیطان رو گوش دادن، پس در حقیقت اینا شیطان را عبادت کردن. هر کسی هر بتی را میپرستد در حقیقت شیطان را میپرستد. لذا در سوره یاسین فرمود یا بنی آدم الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان. اصلش همین عبادت شیطان است. چه اینکه وقتی در باره احبار و رهبان میرسد میفهمد اینا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حرف هر کسی را آدم گوش میدهد دارد او را عبادت میکند، چون اینها حرف احبار و رهبان را گوش دادن در که در حقیقت شیاطین الانس بودن. قرآن فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا هم شیاطین انس هم. لذا چون مبدأ اصلی اغوا شیطان است، این حصر دوم محور بحث قرار میگیرد. اون حصر اول به عنوان ابزار کار شیطان است. این یدعون من دونه الا اناسن و این یدعون الا شیطانن، که این شیطان اینا بت پرست ها را وادار کرده است که بت ها را تکریم بکنن. لذا این دو تا جمع دو تا هست در عرض هم نیستن تا ناهماهنگ باشن، در طول همان و کاملا ملایم است. این احتجاج خب این اغوا به وسیله احبار رهبان انجام شد دیگر، یعنی اونها گفتن اگر به سراغ ما بیایید ما گناهان شما رو میبخشیم. اینها به اطاعت احبار رهبان این راه باطل را طی کردن دیگر. مشابه این محاجه و سؤال و جوابی که ذات اقدس اله با ملائکه در میون گذاشت برابر آیات سوره سبع، در سوره پایان سوره مائده به خود مسیح هم میفرماید. میفرماید در قیامت آیه 116 بعد سوره مائده که پایان سوره مائده است، میفرماید در قیامت خدا به عیسی مسیح میفرماید که تو به مردم گفتی که من و مادرم را بپرستید. و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. منتها در این بخش جریان این که هست مسیح به خدا عرض بکند اینا حرف شیطان رو گوش دادن نیامده، ولی در اون بخش سوره سبع آمده است که فرشته ها به خدا عرض میکنند اینها جن را میپرسیدند. پس در حقیقت هر کسی که گناه میکند درد شیطان را اطاعت میکند، بر اساس من اسقا الان ناطقین فقط ابده. اما درباره شیطان چند وصف یاد شده است. فرمود به این که اینها شیطان مرید را میپرستند. این یدعون من دونی الا شیطانن مریدن. مرید را گفتن هم به معنای صاف و عاری است، هم به معنای متمرد. گفتند درختی که برگش ریخته باشد میگوین شجرتون مردا. و موجودی که عاری از هر فضیلت باشد او رو میگن مارد. این سخن حق است، ولی در قرآن کریم به عنوان مدح و ثنا یاد شده است، نه به عنوان قدح و تعییر و سرزنش. چون که سرح ممرد من کذا و کذا به عنوان ثنا یاد شده است، یعنی کاخ صاف و املس. اما معنای دوم که معنی متمرد هست، مارد یعنی متمرد، مرید یعنی متمرد، یعنی طغیانگر یعنی سرکش، این در چند جای قرآن به صورت قدح و سرزنش یاد شد و وصف شیطانم قرار گرفت، چون که وصف منافقینم هست. خب گاهی فرمود شیطان مارد، گاهی فرمود شیطان مرید، منافقین را به عنوان مارد یاد می کند. در همین آیه فرمود به این که این یدعون الا شیطان مریدا، چون که در سوره مبارکه حج آیه سوم این است که به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. در سوره مبارکه توبه آیه 101 این است و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. خب این گونه از موارد یعنی متمردانه به سمت نفاق رفتن. پس مارد، مرید و امثال ذالک که به معنای تمرد باشد اولاست تا به معنای عاری از فضیلت، یعنی املس، یعنی صاف و مانند آن، چون شیطان مارد هم در قرآن کریم یاد شده است. خب این که فرمود شیطان اید اون من دونه الا شیطان مریدن، یعنی اینها محور عبادت و اطاعت اینها اون تمرد است. این شیطان گذشت از اینکه مرید هست، ملعون خدا هم هست. ملعون یعنی دور از، لعن یعنی دور، لعنهو یعنی ابعدهو، لعین یعنی تبعید شده. موجودی که از رحمت الهی دور باشد میشه ملعون. شیطان از اون جهت که فرمود ذات اقدس الهی بو فرمود خارج شو، نزول بکن و دور باش، و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، از این جهت ملعون حق است که لعنه الله. حالا حرف شیطان چیست؟ شیطان چگونه اضلال میکند؟ از این به بعد نحوه وسوسه و اغوا و اضلال شیطان را قرآن تحلیل و تبیین میکند. این از اون مواردی است که فرمود کذالک یبین لکم الآیات، که به خوبی راه گمراه کردن شیطان را شرح میدهد. شیطان گفت لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، به ذات اقدس اله مستکبرانه حرف زد، گفت که من این بندگان را که تو خلق کردی و گفتی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، منم سهم دارم، یه مقدار بندگان منن، یه مقدار بندگان تو. این چنین مستکبری در مقابل ذات اقدس اله ملعون خواهد بود. خدا که میفرماید به فرشتگان و او هم بر اساس تقلیب مأمور به سجده بود، خدا فرمود اسجد لآدم. این صریحا در برابر خدا میگوید که شما دستور دادید ما در برابر آدم سجده کنیم، ولی به نظر من نباید سجده بکنیم، برای اینکه من از او بهترم. اینکه من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا خیر من، هر جا سخن از انا خیر من هست، این حرف حرف شیطان. الان اگر یه امانتی رو کسی به ما داد و بعد هم بعد از یه مدت کوتاهی میاد میبرد، چون مال ما نیست، هرگز نمیتوانیم بگوییم انا خیر من. حالا اگر چون چه یک کسی را وادار کردن این قسمت شب، این قسمت شبستان یعنی قسمت شرقی این مسجد را او به عهده بگیرد و فرشای اینجا گرانتر بود، و به دیگری گفتن شما شبستان میانه یا شبستان غربی را ادار. او بگوید انا خیرون من، برای اینکه چون فرشای این شبستان گرانتر از فرشای اون شبستان است، در حالی که ملک کسی نیست. گفتن شما اینجا رو رفترو کن، به او گفتن اونجا رو قبار روبی کن. هیچ چیزی ملک کسی نیست، همه چیز آری است. اگر آری است، حتی این معلومات آری است، برای اینکه خیلی از ماها در اواخر عمر به پیری که رسیدیم اصلا قدرت خوندن یک صفحه عبارت فارسی و ساده رو نداری، عبارت غلط میخونیم، چشمون نمیبیند. اونقدر انسان در اواخر پیری ضعیف میشود که به هر چی خونده است از یادش. پس این چنین نیست که حالا اینا علومی باشد که به همراه آدم بیاید. اگر یک کسی با این علم چیزی ملکات فاضله کسب کرد، البته طوبی له و حسن و مآب، این رو به همراه میبرد. اما این درس و بحث مدرسه ای چیزی نیست که تا آخر بماند، چه رسد به این که در قبر و برزخ به همراه ما بیاید، مگر به مقداری که انسان متواضعانه عمل صالح تأمین بکند. هر جا سخن از انا خیرون من هست، این حرف به شیطان است، این معیار کلی است که من از او بالاتر و من از او بهترم. این شخص در، یعنی شیطان، در برابر ذات اقدس اله گفت انا خیرون من، در هنگام توضیح کارم گفت بندگان، این مخلوق ها، یه قدیمان شما یه قدیمان من. خدا می فرماید به اینکه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این میگوید لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، منم شریکم. خدا می فرماید به اینکه اسجدوا لآدم، میگه انا خیرم من. این دخالت در ربوبیت الهی کار شیطان است، مردم را به سمت خود کشوندن کار شیطان است. قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، پس این به خدا عرض بکند، این چی نیست که همه بندگان مال تو باشند، یه دم عباد و شیطانن، چه این که ولذین کفروا اولیاء الطاغوت. مثل این که وقت تموم شد، والحمدلله رب العالمین.